بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، آیه شریفه صد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم، یا بخلقهم، بخرقو له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له بلد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. الاعراب، بس اعراب. انتصاب الجن من وجهین، جعلوا لله شرکاء، این که خوب روشنه، اما حالا الجن، الجن را بگیم بدله برای شرکاء، یا بگوییم مفعول دومه چیه؟ میگه دو تا ترکیب داره کلمه جن، احدهما ان یکون مفعولا. اول اینه که بگیم که این جن مفعوله، یعنی این میشه مفعول اول، شرکا میشه مفعول دوم. ای جعلو الجن لله شرکا، جن را مفعول اول بگیریم، شرکا و مفعول دوم. جن ها را شریک خدا قرار دادند و یکون و شرکا مفعولا ثانیا، شرکا مفعول دوم. کما این که تو آیه دیگر هم خدای متعال فرموده جعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا. الان کلمه جعلوا توی این آیه فعل، الملائکه مفعول اول، اناثا مفعول دوم. پس تو آیه ما نحن فی هم شبیه این آیه، جن با اینکه مؤخره مفعول اول، شرکا که مقدمه مفعول دوم. ترکیب دوم اینه که جن را بدل بگیریم، ان یکون الجن بدلا من شرکا، جن بدل باشه و مفسرن لهو. حالا مفسرن لهو، خود مفسرن را یعنی بگیم به عنوان اینکه هر چیزی که بدل است مفسر مبدلون منه، یا اینکه نه اصلا بگیم که علت نسب کلمه جن تفسیره. مثلا اینجوری، جعلوا لله شرکا اعنی الجنه، اینطوری هم. یعنی این رو دو تا ترکیب ساه، نه یک ترکیب. اون ترکیب که مفعول اون که هیچی، یه ترکیب اینه که بگیم بدل، یه ترکیب اینه که بگوییم علت تفسیر. علت تفسیر میتونه خودش بدل باشه، میتونه خودش نه، اعنی و اعنی الجنه، اعنی فعل و فاعل، الجنه مفعولش. خب کلمه دیگر، کلمه سبحانهو، سبحان ربی العظیم، سبحانه، این سبحان یعنی چی؟ می فرمید سبحانه نصب علی المصدر، منصوب است به عنوان مفعول مطلق. که انه قال تسبیحا له سبحانه. حالا روایات خیلی زیادی هم هست که عمر مثلا همین کلمه رو از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد که سبحانه او تو این آیه چیه. مثلا بگیم کلمه سبحانه او به معنی تعجب است، شگفت است. بدیع السماوات والارض، بدیع و خبر مبتدای محذوف، تقدیرش هو بدیع السماوات. و یه چیز رو ان یکونم مبتدن، می شدم بدیع رو بگیم خودش مبتداست و خبروهو انا یکونو لهو ولد، این انا یکونو لهو ولد خبر مبتدا باشه. و انما تعدا بدیع، بدیع السماوات، این سماوات مفعول بدیعه که بدیع بهش اضافه شده. میفرماد که کلمه بدیع متعدیست و عمل میکنه. انما تعدا بدیع، با اینکه بدیع فعیل و صفت مشبه است، علت این که عمل کرده اینه که لأنه معدول عن مفعل، بدیع همون مبدع بوده و صفت و صفت مشبه تعمل و عمل ما عدلت منه، عمل اون چیزی که معدول منه عمل اون رو انجام میده. اما اگر که معدول از چیزی نباشد، اما اذا لم تکن معدولتن لم تتعد، اگر معدول نباشد متعدی هم نخواهد بود، عملم نمی کنه، عمل نسبی ها مثل طویل و قصیر و شریف، اینجور کلمات. ندید چون بینید هیچ کس درباره خدا نمیگه که خدا پدر داره یا نداره، این هیچ کس نمیگه. اما مسیحی ها میگن که خدا فرزند داره، ولی زو آیات قرآن مکرر اینجوری ها. مثلا اصلا علت این که لم یلد ولم یولد، چرا نفرموده لم یولد ولم یلد؟ با این که ترتیب منطقیش اینه، ترتیب منطقی اینه که بگوییم لم یولد ولم یلد، ولی فرموده لم یلد ولم یولد، یا علتش همینه. چون هیچ کس نمیگوید خدا بچه کیه، اما خیلی ها میگن کیا بچه خدا هست، ولذا ترتیب اینجوری که اینی که واقع شده خدا داره میفرماد. واقع اینه که مسیحیان خودشون را یا عیسی را فرزند خدا میدونن، ولذا فرموده لم یلد که یه دقائلند، لم یولد که حالا کسی قائل نداره ولی خواهد نفیش میکنه. نه نه تلازمی نداره، به همین جهت مسیحی ها میگن لم یلد، اما میگن که والد نداره، اما ولدو داره، ولد داره والد نداره به نظر مسیحی ها.
بله یه وقت برای حسن ستون شده بیانجر از دون حسن
رو نبیده باشه، گفتم که عمل نسبی، عمل رفعی که گفتم الان همین الان تسلیم کردم، گفتم مراد عمل نسبیه. باشه باشه، ولی عمل نسبی نکرده، عمل نسبی در صورتی است که معدول باشد و متعدی بشه به الاخر، عمل رفعی یا عمل جری که طور نیست. همین اشاره میکردم یک کلمه اینو. بله ولی عملش فعلا در ظاهر جره دیه. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم رد سبحانه علی المشرکین، خداوند داره به مشرکین جواب میده، و عجب من کفرهم مع هذه البراهین والحجج والبینات، با این همه برهان و دلیل و بینه خدا تعجب میکند که چرا اینا هنوز کافرند. فقال، فرمود، و جعلو، یعنی اون مشرکین قرار دادند، لله شرکا، مشرکین شریک بر خدا قائلند، الجن، جنها را. اخبر سبحانه انهم اتخذوا معه آلهه، خدا داره میفرماد اینا خدایانی قائلند، و جعلوهم له اندادا، قرار میدهند اون شرکا را برای خدا شبیه مثل مانند. این حالا تعجب که خب قطعا خدا نداره، ولی شبیه مثلا ملیت که انا لعلهم یتقون لعلهم فلان، شبیه همینا. اینا رو تو کفایه میگفت که اینا رو بگوییم که مثلا تعجب انشائی، نه تعجب حقیقی. مثل استفهام، اگر درباره خدا به کار بره میگیم استفهام انشائی نه استفهام حقیقی. کما قال فرمود و جعلو بینه و بین الجنت نسبن. تو آیه دیگر ها، نه این آیه شریفه ها، مثلا این مشرکین قرار دادن بین خدا و بین جن ها نسبت خانوادگی، و اراد بالجن الملائکه، مقصود از جن هم ملائکه است، و انما سماهم جنن، ملائکه رو میگوید جن، لستتارهم عن الاعیون، به خاطر اینکه پیدا نیستند و چشم نمیبینه اونها رو. با هازا کما قال، شبیه این که میفرمید جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن، این ملائکه همون یکی جای دیگر این ملائکه رو فرموده جن، قرار دادن ملائکه رو که ملائکه عبد خدا هستن، ملائکه رو مؤنث قرار میدن. معمولاً عکسای ملائکه رو هر جا میکشند به شکل مؤنث میکشند. ان قتاده و سدی، این دو نفر گفتند که مقصود از جن ملائکه است. و قیل ان قریشان کانوا یقولون، بعضی هم گفتن که نه، جنش یعنی همون جن، جن یعنی همون جن، نه یعنی ملائکه. قریش میگویند خداوند قد ساحر الجن، خدا با جن ها ازدواج کرده. فحدث بینهم الملائکه، تو بچه‌شون هم میشه ملائکه. الا هذا القول فیکون و علا حاصل قول المراد بهی الجن المعروف، پس جن یعنی همون جن، نه جن یعنی ملائکه، نه جن یعنی همون جن. پس ما گفتیم جن یعنی ملائکه، بعضی هم میگوین جن یعنی همون جن، بعضی هم گفتن و قیل اراد بالجن الشیاطین، جن یعنی شیاطین. لأنهم اتاؤوا الشیاطین فی عبادت الاوثان، چون که اینها اطاعت شیطان میکردن در این که بت میپرستیدن، حرف شیطان رو گوش میکردن. بله، حالا اون فرشته ها رو با اینجوری عرض کردم، دیروزم آقا سید یه نکته فرمود حالا نشد توضیح بدم. اون روز اینجوری عرض کردم یه ملائکه داریم، ملائکه زمینی، یه ملائکه داریم که این ملائکه با جن در یک رابطه اند، در یک مرتبه اند، جن نیستند اما در مرتبه جنند. این رو به شما گوییم ملائکه عالم مثال یا ملکوت. یه ملائکه هم هستند که به شما گوییم ملائکه اعلون، مهیمین، کروبین، سمدانیین. اونی که خدا امر کرد به این که بر آدم سجده بکنن، او وسطیه بود، نه ملائکه زمینی و نه ملائکه اعلان، ملائکه عالم ملکوت. به اینها فرمود سجده بکنید، اونم سجده کردند و شیطان یا ابلیس هم سجده نکرد. نه دیگه، مثلا پسرشون رو که همو جن حساب میکردن، دخترشون رو هم ملائکه حساب میکردن. مراد از دخترم یعنی همو زیباییه. قبل از انقلاب شاید یادتونه دیگه، همین حرم از مسومه، تمامی سنگ های دور تا دور حرم عکس ملائکه بود و زن بودن دیگه، همش هم زن بود. بله، همین الان تو سنجار یا سنجار، شمال عراق و ترکیه، یه دینی هست، اینا همین ملائکه رو میپرستند. همینه که این داعشی ها خیلی به این بیچارا ظلم کردند، خیلی. ایزدی ها، بله، اینا ملائکه رو میپرستند. و خلقهم الها اوم والمیم، این هم خلقهم، این زمیرش عائدتون الیهم، برمیگرده به همون ملائکه. یا به همون جن، یعنی جعلوا للذی خلقهم شرکاء لا یخلقون. اینها قرار دادن برای خدایی که آفریدگاره یه شریکایی قرار دادن که اونا آفریدگار نیستند. جعلوا للذی خلقهم شرکاء لا یخلقون. و یه چیز ان یکون الها و المیم عایدتن علل جن، احتمالم داره که بگوییم این ضمیر به جن برمی کرده. فیکون المعنا والله خلق الجن، و خلق هم یعنی به خلق خداوند جن را. و اگر که خدا جن آفریده، این در واقع میشه جواب اشکال. اشکال این بود که جعلوا لله شرکاء الجن و خلق هم، یعنی اینا برای خدا شریک قائل شدن در حالی که اون شریک ها رو خدا آفریده. اونی که خودش مخلوقه که دیگه شریک خدا نیست. چی؟ نه، ضمیر به خدا برمیگرده، خلق خدا اونها را، نه خدا اونها را، نه نه. اگر اون که آقا میفرمود اینا باشه که باید بفرمود که و خلقوهم فکیف یکونون شرکا لهو، چطور این شریک خدان با اینکه خدا این را آفریده. و یجوز ان یکون المعنا، احتمالم داره که معنای آیه این باشه دا و خلق الجن و الانس جمیعا. و خلق هم یعنی خلق خداوند، هم جن و هم انس و خدا همه را آفریده. اگه خدا همه را آفریده، پس هیچ کدام شریک خدا نیست. و روی ان یحیی ابن یعمر، نقل شده که آقا یحیی ابن یعمر قرأ و خلقهم، نه و خلقهم، و خلقهم. جعلوا لله شرکاء الجن و خلق الجن، یعنی جن را و مخلوقات توسط جن را، اینا را شریک قرار دادند. ایشون قرائت کرده و خلقهم به سکون لام، یعنی خلق الجن. خلق الجن یعنی چی؟ میگه خلق الجن این مفعول و اضافه شده به فاعل، یعنی ما یخلقون او و یعفکون فیه و یک زبون، یعنی اون چرا که این جن ها می آفرینن، اون چرا که اینا دروغ می گوین، اون چرا که تکذیب می کنن. خود کلمه خلق به معنی دروغ هم هست، اختلاق به معنی دروغ، ولی حالا اینجا یعنی مفعول جن، مخلوق جن اینا داره میگه. کأنه قال جعلوا الجن شرکاء و افعال الجن شرکاء افعال خدا. پس اگه این عبارت رو نگفته بود، میشد اون خلقه هم رو وقت به من یه چیز بگیدن کذب بگیرید. اما میگه که قرار دادن برای خدا شرکایی که جن باشد و کارهای جن باشد، کارهای جن. جعلوا الجن شرکاء و افعالهم شرکاء افعال خدا، او شرکاء له، شریک قرار دادن برای خدا. اذا اونیه به ذالک الاسنام. و خلقهم رو اینجوری معنا کنید، این جن ها بت درست کردند بر مردم که مثلا مردم رو منحرف کنند. میگیم جعلوا لله شرکاء الجن و خلق جن. خلق جن یعنی چی؟ یعنی بتایی که جن ها درست کردند. خب بله، نه بله، عبارت حالا این داره میگه، حالا اون خارج این کتاب نمیخواستیم بخونیم، بله بله، فعل کتاب اینه که من میگم، او شرکا لهو شریک برای خدا، ازا اونیا به ذالک الاسنام، وقتی قصد بشه با این خلقهم، با خلقهم چی رو بگیم؟ یعنی افعال جن و نحوه ها. اینم از اون مواردی بود که قبلا گفته بودم، ما گاهی کلمه قرائت به معنی تفسیره، الان تو اینجا قرائت این یحیی بن یعمر رو تو بحث تفسیری آورد، نه تو بحث قرائت. این شاهده اینه که گفت قرائه یحیی بن یعمر، این قرائه یعنی فسره. خیلی خوب. و قیل ان المعنی بالآیت المجوس، بعضی هم گفتن که مقصود از این آیه شریف مجوسی هست، از قالو زیرا مجوس میگویند یزدان و اهریمن، طرفدار یزدان و اهریمنند. اهریمن یعنی چی؟ یعنی به هو شیطان اندهون، اهریمنم یعنی شیطان. فنسبو خلق المعزیات و شرور و الاشیاء الزاره الى اهریمن، خلق بدیها، موزیها، شرور، اشیاء زار، اینها را به اهریمن نسبت دادن و جعلوه به ذالک شریک لهو، و میگن که اهریمن بدی رو میآفرینه، پس اهریمن هم میشه شریک خدا. و مثلهم السنویه القائلون بالنور و ظلمت، شبیه مجوس سنویه ها که قائل به نور و ظلمتند. الان این عبارت معنیش اینه که اولا سنویه ها غیر از مجوسیاند، مجوسی ها طرفدار یزدان و اهریمنند، سنوی ها طرفدار نور و ظلمت، پس اینا دو گروه میشن. نکته بعدی هم این که آیا مثلا مجوسی ها همین زرتشتی ها هستند یا نه، اینم خودش جای تأمل داره، شاید غیر از اینا باشن. نکته دیگر هم اینه که توی این 50 سال اخیرا، توی این 50 سال هر چه زرتشتی ها کتاب نوشتند، اینا معنیش توحیده، شرک توش نیست. یا اینکه زرتشتی ها توی این 50 سال دینشون رو عوض کرده اند و شدن موحد و قبلا مشرک بودن حالا موحدند، یا اینکه نه، اینا الان دارن تفسیر میکنن که اون پیشینیانمون هم همینا میخواستن بگوین. به هر حال امروز زرتشتی هایی که توی ایرانند و این کتابی رو که مینویسن، اینا شرک نیست، اینا موحدند. بله بله بله، موحدند. چی؟ خب نه نه نه، دو تاست. نه نه نه، این اصلا کلن دو تاست، یعنی سنویه طرفدار نور و ظلمتن، این غیر از اون اهریمن و یزدانه، اهریمن و یزدان میشه زرتشتی ها یا مجوس، سنویه نور و ظلمت دیگری، نه اصلا کلن دو فرقند. و خرقو لهو بنین و بنات بغیر علم، فرزندهایی، پسرانی و دخترانی را به دروغ به خدا نسبت دادن. ای اختلقو، اختلقو خلق گفتم یعنی چی؟ دروغ. اصلا این که تو روایات هست که الان به نظر ما شیعه ها قرآن حادثه، هر چیزی هم که حادثه مخلوقه، اما ائمه علیهم السلام فرمودن هیچ وقت نگویید قرآن مخلوقه، چون کلمه مخلوق گاهی به معنی مکذوب، دروغه، چون این کلمه مشترک بین خلق و کذب، به این جهت هیچ وقت نگویید قرآن مخلوقه. خب کذبم همینطوره دیگه، کذبم همینطوره. بله بله بله. پس خرقو یعنی اختلقو، اختلقو یعنی چی؟ یعنی اکذبو یا کذبو یا کذبو. اختلقو و موهو، موهو همون معنی که شما فرمودید قاطی میکنن، تموی قاطی کردن. و افترو الکذب علی الله، دروغ بر خدا بستن. و نسبو البنین و البنات الی الله، پسر و دختر به خدا نسبت میدن. فا این المشرکین قالو، مشرکین میگن ملائک دختر خدا، مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست، یهودی ها میگن عزیر پسر خداست. این همون دروغ هایی که به خدا نسبت داده شده. به غیر علم، یعنی به غیر حجت، دروغ هایی بی دلیل به خدا نسبت میدهند. و یجوز ان یکون معناه، جایز است که معنای آیه این باشه، به غیر علم منهم به ما علیهم عاجلا و عاجلا. این به غیر علم یعنی بی دلیل، یا بگیم بی دلیل به این که نمیدوند که این حرفی که میزنه تو دنیا و آخرت چه آثاری داره. به غیر علم از اینا، به اون چی که بر علیهشون است در دنیا و آخرت. و یجوز ان یکون معناه، جایز است که معنای آیه این باشه، دام به غیر علم منهم به ما قالوه علی حقیقت، نمیدانند حقیقتا این حرفی که میزنند چیه. لکن جهلن منهم بالله و به عظمتهی تعالی، جهلی که میگن که خدا بچه داره. سبحانهو، سبحانهو یعنی تنزیه خدا، اما یقولون، پاک و منزه هست خدا، و تعالی اما یصفون. حالا مشرک معلومی بشه، مسیحی ها مشرکن تو این شک نیست، اما یهودی ها معلوم نیست، یهودی ها شرک ندارن، یهودی ها موحدند، یهودی ها. مسیحی ها مسلم مشرکند، زرتشتی ها یحتمل مشرک باشند، هندوها و بودایا اینا، اینا هم قطعا مشرک نیستند، نیستند. اینه که بت میپرستند، اینا خدا را قبول دارند و خدا را هم در ارزش هیچ قائل نیستند. خیلی خوب. سبحانه و تعالی، تعالی اما یصفون، خدا منزه هست از اون چه که اینا توصیف میکنند و ادعا میکنند برای خدا شریک را. و اختراق هم له بنین و بنات، و به دروغ میبافند بر خدا پسر و دختر. ای هو یجل من ان یوسف به ما و صفوه به، خدا برتر است، منزه است از اون چه که اینا توصیف میکنن خدا رو بون چیز. و انما صار اتخاذ الولد نقزن یا نقصن، این بچه داشتن عیبه و خدا این عیبو نداره. چرا بچه داشتن عیبه؟ و انما صار اتخاذ الولد نقصن، عیبه و خدا این عیبو نداره. چرا؟ لأنه لا يخلو من ان يكون ولادتا او تبنيا، هر کس که بچه داره یا بچه رو زاییده، یا اینکه نه رفته یه بچه از سر کوچه آورده گفته این بچه من، یا بچه ولادته یا تبنی، تبنی یعنی گفته این بچه من. مثلا امام صادق علیه السلام تبنی داشت، یا پیغمبر خدا تبنی داشت. و کلاهما یوجب تشبیه، آدم که فرزند بیاره یعنی اون فرزند مثل پدرشه دیگه، یا بچه میآورد، بچه رو از سر کوچه میاره میگه این فرزند من یعنی مثل منه. و من اشبه المحدث کان علا صفت نقصن، پدر شبیه به فرزنده، فرزند شبیه به پدره، این فرزند که حادث شده، مخلوقه. اگر که خدا هم شبیه این مخلوق باشه این عیبه دیگه. یعنی چیزی که قدیم است شبیه حادث، واجب شبیه ممکن، نقص دیگه. و من اشبه المحدث، فرزند شبیه پدره. حالا پدر وقتی شبیه فرزند بشه نقصش میشه. هر کس که شبیه باشد به محدث، محدث یعنی اون بچه، کان علی صفت نقص، یه صفت نقص داره. صفت نقص هم همینه که میشه شبیه حادث، قدیم شبیه به حادث میشه، میشه نقص. نه دیگه، نه تلازمی نداره، نه هیچ تلازمی نداره. آدم بچه داره پدرم نداره، نه دیگه خودشفق میکنید. به هم بچه داشتن دلیل بر این نمیشه که پدر داشته باشه. آره دیگه، خیلی ها پدر دارد بچه ندارد، آدم که خلاصه بچه داره پدر نداره. هم به آدم درسته بگید بی پدر، هم به عیسی، هر دوشو بی پدرند. خیلی خوب. بدیع السماوات والارض، خدا بدیع آسمان و زمینه. ای مبدعهما، آفریدگار این هاست. و منشئهما به علمه ابتداءن، ایجاد کرده آسمان و زمین را بدون مثال قبلی. اینو دیروز پریروز چند بار گفتیم، فرق بین خلق و ابداع در اینه که خلق یعنی شبیه قبلی داره، نظیر قبلی داره، مثال قبلی داره، ابداع هیچ کدامو نداره. لا من شیء ولا علی مثال سبق، خدا از چیزی نیافریده، خدا آفریده. اون شخص کافر زندیق اومد پیش امام هشتم علیه السلام گفت که خدا جهان از چی آفریده؟ اگر خدا از چیزی آفریده این که تحصیل حاصله، اگرم که از عدم آفریده، عدم با وجود نقیز همند، از نقیز نقیز درست نمیشه. پس من شی آفریده غلطه، من لا شی هم آفریده اینم غلطه. امام هشتم علیه السلام فرمود خدا آفریده لا من شی. ببین اگر که شما من را اول بیارید بعدش هر چه بیارید غلطه. خدا آفرید از وجود غلطه، از عدم غلطه. امام هشتم علیه السلام فرمود خدا آفرید لا من شی، یعنی اول لا را آورد بعد من. خدا از چی آفرید؟ ازی نداره که. خدا آفرید از چی؟ از نداره. ببینید لا من شی، نه همون کلام امام رضا علیه السلام، ولا علی مثال سبق، سابقه قبلی ندارد. سابقه قبلی نداره میشه ابداع. و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه هم همین نقل شده. انا یکون له ولد، چطور خدا فرزند داشته باشه؟ ای کیف یکون له ولد، و من این یکون له ولد، از کجا بچه داشته باشه؟ در حالی که لم تکن له صاحبتون، خدا که زوجه نداره، خدا که زن نداره که بچه داشته باشه. بله، یک کتابی هست به نام کتاب شهاب، توی اون کتاب نگاه کنید عقاید این وهابیا را داره. این وهابیا، این که صریحا وهابیا تو کتابشون می‌نویسه خدا عورت که داره، خدا عورت داره و ما هم می‌دونیم عورتش چه جوریه، فقط زشت توضیح بدیم چه جوریه. این تو کتابشون اینه که همه می‌نویسن، این خیلی عادیه. تو اون کتاب شهاب میگه که خدا با کی ازدواج کرده، این بحثو داره که خدا با کی ازدواج کرده. و بعد خدا که با کی ازدواج کنه، خب الان قاعده خدا، الان قاعده عقیمم دیگه نبایی باشه دیگه، پس با بچه دارم میشه. که گاهی من گفتم که بت پرستای هند به توحید خیلی نزدیکترند تا این وهابیا. واقعا خلاصه لم تکن له صاحبتون، خدا زن نداره، برخلاف عقیده وهابیا که میگه خدا زن داره. و انما یکون الولد من النساء فيما يتعارفون، خب فرزندم به هر حال مادر میخواد دیگه، فرزندم باید از زن باشد در اون چی که اینا میدونن دیگه. و خلق کل شی، خدا زن که نداره پس چجور بچه داشته باشه؟ خدا خالق همه چیزه، کسی که خالق همه چیزه دیگه بچه نداره که، چون همه میشن مخلوق او نه اینکه فرزند او. و خلق کل شی فی هازا نفیون لصاحبت بلبلد، وقتی میگیم خدا همه چیز آفریده یعنی همزن و بچه و اینا همه مخلوق اونه. فا این من خلق الاشیا، اونی که اشیا میافرینه، لا یکون شیء من خلقه صاحبت الله، اونی که همه چیز آفریده دیگه هیچ چیز زن او نیست، بلا ولدن، هیچ چیزی فرزند او نیست. اول ان الاشیاء کلها مخلوقتون لهو، وقتی میگیم خدا خالق هر چیزه یعنی اشیا همشون مخلوق خداست، اگر همه مخلوق اوست فکیفه یتعززو بالولد و یتکسرو بهی، چجور میشه فرزند پیدا بکنه بعد باعث عزت او بشود یا خانوادهش زیاد بشه پی بچه بیشتر بیاره که خانوادهش بیشتر بشه. او همه چیز خلق کرده، وقتی خلق کرده یعنی هیچی هم ردیف او نیست. و هو به کل شیء علیم، به هر چیزی عالمه، یعنی یعلم الاشیاء کلها، همه چیز رو میدونه، موجودش رو میدونه، معدوم رو میداند، لا یخفا علیه خافیه، چیزی بر او پنهان نیست. و من قال ان فی قوله و خلق کل شیء دلالتا علی خلق افعال العباد، این یه اختلافی بین شیعه و اشاعره. اشاعره میگویند که قرآن دلالت میکند که خدا خالق هر چیزیه، یکی از چیزها کارهای ماست، پس خدا خالق کارهای ماست، این میشه جبر. میگه اونهایی که، یعنی اشاعره ای که میگویند خلق کل شیء دلالت میکند بر اینکه خدا افعال عباد خلق کرده، جوابش این است که نه، این آیه چنین دلالتی نداره. این خلق کل شیء یعنی اون چیزایی که مثلا فرضین شما میخورید، نمیدونم اون کاری که مثلا فرضین لباسی که میپوشید، اینا رو خدا آفریده، نه حرفایی که میزنید رو خدا آفریده، نه اینکه راهی که شما میروید خدا این کار کرده. خیلی حال شما میخواد که اشکال جبر رو جواب بدی، طور نیست. جوابش اینه که ان المفهوم منه، مفهوم از این آیه اینه ها، خدا انه اراد المخلوقات، خلق کرد هر چیزی را، یعنی چی؟ خلق کرد هر چیزی را، یعنی خلق کرد این اشیاء را، نه این کارا را. اراد از این کل شیان، از کل. الان این حرکت دست منو، نه دست منو یا چیزی که من با این دست بر میدارم، اما حرکت دستو نه، اراد مخلوقات را. مثلا کما یفهم، اونجور فهمیده میشه مثلا خلق کل شیء یعنی معکولات. وقتی میگی من قول من قال اکلتو کل شیء، الان اکلتو کل شیء یعنی همه چیزو خوردم، یعنی چی؟ یعنی معکولاتو خوردم، غیر معکولاتو که نمیگیره. وقتی هم میگوییم که خلق کل شیء یعنی خلق کل مخلوق را، و المخلوقات کلها بما فیها من التقدیر العجیب یضاف و خلقها الیه سبحانه، مخلوقات با این خلقتی که دارن فعل خداند. پس آیه خلق کل شیء دلالت نمی کند بر این که خدا افعال شما رو خدا آفریده که جبر بشه، الا انه سبحانه، تا زین که خداوند قد نزه نفسه او ان افکل عباد و کذبهم، ای خدا افعال ما را و اقوال ما را و حرکات ما را خدا آفریده. خب اون موقعی که کسی میگه خدا شریک دارد، این کلام الا کی آفریده؟ اگه بگیم اینو خدا آفریده، خود همین آیه گفت که خدا منزه است از این چیزا. تازه این که خدا منزه کرد خودش را از تهمت عباد و کذب عباد، فلوکان خلقن لهو لما تنزه انهو. اگه خدا این حرفای ما رو خدا خودش آفریده بود، خب این حرفی که من میزنم نباید بگه من منزهم از این حرف، باید بگه اینو من خودم درست کردم و اینو من دارم. یعنی مجموع البیان خاص با این عبارت بگوید که خلق کل شی، یعنی خدا خلق کرده مخلوقات را نه افعال مخلوقات را. ولی حال یه آیه شریفه دیگه تو قرآن هست میفرماید که والله خلقکم و ما تعملون، والله خلقکم و ما تعملون، ما تعملون را هم به خدا نسبت داده. و باید شبهی جبر رو یه جور دیگه جواب داد، نه این طوری که مجموع بیان جواب داده. ببینید شبهی جبر رو این، حالا یه کلمه میگه مال شو بس جبر اختیار بخوایم بگیم که طول میکشه، ولی یه کلمه اینا امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اگر توی یه خونه ای آفتاب نمیفته، یه آینه رو بگذارن زیر خورشید زیر آفتاب، آفتاب رو بیاندازه داخل اتاق، بعد حالا کسی سوال کنه بگه اتاق رو کی روشن کرد؟ خورشید اتاق رو روشن کرده یا این آینه یا دوتاشون؟ اگر بگویید خورشید روشن کرده نه آینه، این که دروغه، چون اگر که این آینه نبود که خورشید اینجا روشن نمی کرد. بگویدم آینه روشن کرد نه خورشید، اینم دروغه، چون اگر که آینه باشه خورشید نباشه اینجا روشن نمیشه. بگویدم دوتاشون روشن کردن، هم خورشید هم آینه، اینم دروغه، یعنی 50% نور مال خورشیده 50% هم مال آینه، اینم که دروغه. این کاری که من انجام میدم بگیم من انجام دادم دروغه، بگویید خدا انجام داد دروغه، بگویید که من و خدا شریک انجام دادیم اینم دروغه. اینو دقیقا مثلی میمونه دا، یه خودکار بگیرید دستون یه چیز که می نویسید، الان این رو خودکاره نوشت یا دستتون نوشت یا روح شما نوشت یا ستاش با هم نوشت، همش غلطه. باید بگوییم که مثلا روح من به واسطه سبب این دست و به سبب این قلم روح من نوشت، ولی این سبب ها نقش دارند، سبب ها نقش دارند. قلم نباشه روح من نمیتونه بنویسه، دست نباشه روح من نمیتونه بنویسه، اینا هم نقش دارن. اینه مشکل جبر، اینجوری باید جواب داد نه اونطوری که ایشون فرموده تقریبا. خب آیه شریفه بعدی ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء وکیل. این است خداوند پروردگار شما که لا اله الا هو. عمرم به امیر المومنی گفت خب اینه که من میفهمم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، پس سبحانه هو دیگه چیه؟ تعالی یعنی چی؟ که امیر المومنی علیه السلام فرمود کسی بگه من خدا رو میشناسم که خب این که غلطه، کسی هم بگه خدا رو نمیشناسم اینم که میشه تعطیل عقل از شناخت خدا، اینم که غلطه. درستش اینه که بگوییم که ما میفهمیم که خدا را نمیفهمیم، و این فهمیدن خودش یه نوع فهمه، و اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، یعنی هم میدونیم خدایی هست و هم میدانیم که نمیدانیم که خدا چیست. این درستشه. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. که اینجا همون بحث رؤیت خدا و اختلاف شیعه و سنی که خدا رو میشه دید یا نمیشه دید. اللغتو الوکیلو علی شیء و هو على کل شیء وکیل. وکیل یعنی هو الحافظ له الذی یحوطه، اون که حافظ چیزیست و احاطه به یه چیزی داره. و یدفع الضرر عنه، مثلا جلوی سیلو میگیره نمیذاره این مال تلف بشه. و انما وصف سبحانه نفسه به انه وکیل، خداوند فرمود من وکیلم مع انه مالک الاشیاء، با اینکه اصلا مالک اشیاء خداونده. ولی علت این که میگیم خدا وکیله لانه لما کانت منافع و حال غیرهی، چون خدا مالک این فرشه ها، اما کی داره از فرش استفاده میکنه؟ من و شما. مالک خداست اما سودشو کسی داره میبره. منافع اشیاء مال غیر خداست. لاستحاله المنافع علیه و المضار، چون خدا رو که نمیشه بگیم سود میبره یا ضرر میبره. که خدا فرشو آفریده هیچ سودی هم نمیبره هیچ ضرری هم نمیبره. بلذا صحت هذه صفت له، پس درسته که من بگم خدا مالک فرشه اما چون استفاده نمی کنه خدا رو میگیم وکیل ماست، وکیل ماست، وکیل ماست در این که مال را برای ما حفظ بکند. وقیل الوکیلو، بعضی هم گفتن وکیل یعنی من یوکلو الیه الامور، اون که کارها به او واگذار میشه. یقالو وکلتو الیه هذا الامر، یعنی چی وکلتو الیه هذا الامر؟ یعنی ولیتوه تدبیره، تدبیر این کارو به او واگذار کردم. والمؤمنو یتوکلو علی الله، یعنی چی مؤمن توکل بر خدا میکنه؟ یعنی تدبیر کارشو به خدا واگذار میکنه. ایوفوض امره الیه. ولی ادراک تو آیه دوم فرمود لا تدرکو، ادراک یعنی چی؟ یعنی اللحاق. لا تدرک الابصار یعنی چشمها به او ملحق نمیشه، چشم به او نمیرسه. یقالو ادرک قتاده الحسنه، مثلا میگم که آقای قتاده مفسر قرآن حسن بصری را ادرکه. ادرکه یعنی چی؟ یعنی لحقه. قتاده با حسن بصری ملاقات کرد. ادرکت تعام، تو آیه قبلی همین دیروز میگفتیم ادراک کرد یعنی چی؟ یعنی نزجه، پخته شد، رسید، میبرسید. ادرک زرع یعنی چی؟ یعنی بلغ منتهاهو، به نهایه. کشاورزی این زراعت بلغه، یعنی وقتی رسیدنش، وقتی چیدنش. ادرک الغلام، غلام به سن بلوغ رسید. ادرکه یعنی چی؟ یعنی پایان بچگی و آغاز تکلیف. بلغه و لحق حال رجوله، ملحق شد به حال مردانگی. یا مثلا میگیم ادرک توهو به بسری، یعنی چی؟ یعنی لحق توهو به بسری، با چشمم با او ملاقات کردم. تدارک القوم یعنی چی؟ از همون ادراک ها. تدارک القوم یعنی چی؟ یعنی تلاحقو، ملحق شده. پس کلمه ادراک به معنی الحاقه. بلا یکون الادراکو به معنی الاحاطه. امام جماعت مسجد الحرام، قبلا هم گفته بودم، یک کتاب نوشته امام جماعت مسجد الحرام، اسم کتابش اینه اثبات الحد لله تعالی، مثلا اثبات این که خدا اندازه داره. بعد گفته نمیم خدا چند متر رسو، چقدر رسو، نمیم دستش چقدر رسو، پاش چقدر رسو، از این حرفا. این چه میگیم که لا یکون الادراک به معنی الاحاطه، این جواب اونسا امام جماعت مسجد الحرام. نه این که میگه که خدا رو ما میتونیم اندازشو مشخص کنیم. از کجا اینو میگه؟ میگه به خاطر همین کلمه دیدن، چون میگن که خدا قابل دیدنه، وقتی هم دیدیم احاطه بهش پیدا میکنیم. ما میگیم که نه، ادراک به معنی احاطه نیست. لأن الجدار محیط به دار ولیس به مدرک لها. دیوار محیط به خونه هست، مدرک خونه نیست. پس معلوم میشه ادراک و احاطه دو چیزه، ربطی به همم نداره. اینم مال این. مطلب بعدی، البصر یعنی چی؟ البصر، بصر یعنی چی؟ الحاسة التي تقع بها الرؤيا، همین چشمی که آدم باش میبینه. بله خیلی هم کوتاه اومد. بله بله خب بله همین چرا نگاه کنیم مثلا تفاسیر، مثلا همین تبیان، تبیانم جلو دست شیخ بوده دیگه، 4-5 صفحه، همین 4-5 صفحه همین کلمه رو توضیح داده، 4-5 صفحه. اینا خب مثلا اون زمانی بودن که بحث این بود که چشم چجوری میبینه. مثلا فرسوی نوری از چشم خارج میشه میخوره به اون شی و دوباره برمیگرده به چشم، اینو میگن رؤیت. یا نوری از اون شی به چشم میاد، اینو میگوین رؤیت. اینا حرفای ابن هیثم بود. ابن هیثم مولا صدرا اینا اومدن گفتن که نه، اصلا نوری از چشم این حرفا نیست. وقتی که بیننده و دیده شده روبروی هم بود و شرایطی داشت و نور بود و تاریکی نبود و چنین و چنان، ذهن ما تو درون خود شبیه اون شی رو می آفریند و در واقع چشم ما مثالی از خدا بنده و خدا خالقه، چشم ما هم خالقه. اینو اینجوری میگن. الاعراب، خالق و کل شی، خالق و کل شی. خالق خبر مبتدای محذوفه، یعنی هو خالق و کل شی. و یجوز ان یکون صفت ربکم، جایز هم هست که بگویم خالق و صفت اون رب و ذالکم الله و رب و اون رب این چنین صفت دارد، خالق است. و کان یجوز و نسبه علی الحال، جایز هم هست که بگوییم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو و خالق کل شیء، در حالی که خالق است. لانه نکرتون، چون کلمه خالق نکره است، خالق اضافه به اون کل شیء شده، این میشه نکره دیگه، اضافه اسم فاعل هم که اضافه لفظی است دیگه. لأنه نکرتون، خالق نکره است. اتصل به معرفت بعد تمام، معرفت یعنی اون هو لا اله الا هو، بعد تمام هم یعنی بعد از اینکه جمله کامل شده. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، جمله کامل شد. بعد از جمله کامل یک اسم نکره بیاوریم میتونه حال باشه، در حالی که خالق کل شیه. نه نداریم، نه خیلی، نه نه. خب این حال دیگه بقیهش که تو این کنیم، خب حالا یه دوتا جمله عرض بکنم دیگه، انشالله بقیه بعد از ماه مبارک انشالله. دو سه تا مطلب عرض کنم. اولا یه مطلب این که نفس همین این کتاب و این تفسیر، خوبیش این است که آدم ادبیات قرآن، لغات را، اعراب را، نحوه قرائت را، اینا را آدم یاد بگیره. اینا در واقع حقیقت تفسیر نیست، اما تا آدم ادبیات را بلد نباشه، قرائت را بلد نباشه، نمیتونه قرآن را تفسیر بکنه. یعنی اینا مقدمه فهم قرآن. و حقیقتاً هم قرآن خیلی برکت داره، چه مطالعه قرآن، چه قرائت قرآن، چه تفسیر قرآن. و هر چی میتونید وقت بگذارید روی قرآن، خیر دنیا و آخرت. چقدر تو روایات فرموده، خیلی زیاد از امیرالمومنین، که درجات هر کس در بهشت به تعداد آیه قرآنیه که تو دنیا خونده. و اگر کسی آدم خوبی باشه و بمیره و قرآن نخونده باشه بهش میگن خب حالا شما آدم خوبی هستی، اما چو قرآن نخوندی که نمیشه بهشت بروی. تو قبر قرآن بهش یاد میدن و میگن باید قرآن بخونی تا بعد بری بهشت. ان درجات الجنه به عدد آیه القرآن، درجات هر کس تو بهش به تعداد آیه شریفه قرآنیه که اینجا خوندیم. بلیزا اون سبا قرآن خیلی خوبه، تفاسیرم خیلی زیاده، این همه صدها هزارها تفسیر ترجمه قرآن اینا نوشته شده، اینا خیلی چیزای ارزشمندیه و اینا رو مطالعه بکنیم، اینا برای مطالعه کردن من و شماست. این نکته اول که با قرآن زیاد مانوس باشیم، مخصوصا حالا ما آخر ماه شعبان و ماه مبارک رمضان قرآن زیاد بخونیم. گمانم حدیثی از امام هشتم سلام الله علیه تو ماه مبارک رمضان روزی 8 جز قرآن میخونده، امام رضا علیه السلام. خلاص قرآن زیاد بخونیم. و یک نقطه قوت اهل سنت اینه که زیاد قرآن میخونن، با قرآن زیاد مانوسن. متاسفانه ما از این جهت ضعیفیم. و اینم باز قبلا گفته بودم حالا تکرار میکنم، من فکر نمی کنم کتابی مثل این المیزان علامه طباطبایی اینقدر تو دنیای اسلام تأثیر گذار بوده که این کتاب المیزان تأثیر داشت. المیزان تقریبا سنش به اندازه مثلا سن منه، مثلا 62 سال. 62 سال پیش علامه دست به قلم گرفت و این تفسیر رو نوشت، یعنی 62 سال از این تفسیر می‌گذرد موقعی هم که علامه این کتاب رو نوشت. هیچ درس قرآنی نه تو قم بود نه تو نجف، هیچ درس تفسیری نبود، نه کسی ترجمه قرآن می‌نوشت نه کسی تفسیر قرآن. به این قلم مبارک علامه طباطبایی و نیت پاک این بزرگ مرد باعث شد که الان بین صدها ترجمه قرآن نوشته شد، صدها دانشکده قرآنی و رشته قرآنی و دانشگاه قرآنی تو کشور درست شد و تو عراق و تو لبنان و پاکستان و فلانی. این همه برکت علامه طباطبایی. یعنی ایشون این اون موقع که قبل از علامه طباطبایی که جای رشته قرآنی نبود، که اینا برکت علامه طباطبایی بود. درس‌های تفسیر، کتاب‌های تفسیر، اینا همه کار علامه طباطبایی. و عجیب اینه ها، بعد از علامه طباطبایی خیلی تفسیر نوشته شده، خیلی زیاد، ولی خداییش آدم بخواد قضاوت بکنه یکیشون به پای علامه نمیرسه. با اینکه علل قاعده با یه اینه که بعد از علامه نوشتن بهتر بنویسن دیگه، مثل علامه نه، خیلی با علامه فاصله داره تفاسیری که بعد از علامه نوشته شده. یعنی هنوز که هنوز علامه صدرنشینه تو تفسیر قرآن. اینو برای این عرض کنم که با قرآن. و اما حالا چند نکته دیگه. یه نکته این که خب ماه مبارک رمضان و اصلا همیشه وظیفه تبلیغ ما داریم، ارشاد مردم، تبلیغ، منبر رفتن، روزه ابا عبدالله علیه السلام خوندن، مسئله شرعی گفتن، اعتقادات، اخلاق، این خیلی لازمه، همیشه ضرورت داره و بسیارم بسیار کار با ارزشیه. یعنی همین منبر رفتن اون یه امر بسیار ارزشمند و مقدس بدونید. یک کسی نمیدونم پزشک کسی که مهندسه، یکی هم کارش اینه که همین منبر برود و موعظه کند و مسائل اخلاقی بگه. این کارم خیلی کار ارزشمندیه، خیلی خیلی کار خوبیه. راجع به مسائل خانوادگی و اختلافات خانوادگی و مسائل فضای مجازی و این چیزا، اینا خیلی ضرورت داره اینا هر روز برای مردم تذکر داده بشود. اختلافای خانوادگی متاسفانه خیلی زیاده، شاید مقداری مشکلات اقتصادی مردمم مزید بر علت شده که این اختلافاتو بیشتر میکنه، همین مشکلات اقتصادی. ولی همیشه خب ما وظیفه، حالا ما که مسئول اقتصادی مردم نیستیم ولی مسئول اخلاقی هستیم، باید دعوت به صبر، تحمل، بردباری این چیزا بکنیم. یه نکته دیگه اینه که تو این مسائل اجتماعی الان مثلا فرض کنیم مشکلاتی که مردم دارن دا فراوان میان دولت رو نقد میکنند، این کار خیلی کار خوبیه، نقد کردن کار ارزشمندیه، ولی چند تا چیز رو در نظر بگیریم و به مردمم بگوییم. اولا اینکه نقد کار افراد خوبه، اما نقد افراد خوب نیست. ممکنه ما بگوییم مثلا کار دولت اینجا اشتباه بود یا درست بود یا فلان، اما آدم ها رو یه وقت عیب بهشون نگیردن، یعنی تنقیص مردم، غیبت، تهمت، شایعه پراکنی گناه داره. بین افراد و کار افراد فرق قائل بشویم. ممکنه ما کار یکی را قبول نداشته باشیم ولی خودش یک انسان محترم ارزش داره برای خودش. خلاصه گاهی وقتا شیطون میاد این وسط دخالت میکنه، وقتی میخوایم یک کاری را نقد بکنیم طرف را هم نقد میکنیم و خوردش میکنیم، به این گناه داره. نکته دیگه اینه که خب تو نقد کردن آدم باید بلد باشه. من که پزشکی یا هیچ بلد نیستم، من میتونم پزشک رو نقد کنم؟ نمیشه. دیگه کسی که یه چیزی را تخصصش را ندارد تو زمینم اظهار نظر نکنه. قرآنم میفرمید لا تقفو ما لیس لک به علم، چیزی رو که نمیدونید نگویید و قضاوت نکنید، داوری نکنید دربارش. بله، نکته دیگه‌ای که حالا اینی که از دست ماها ساخته است، مشکلات مردم خیلی زیاده ولی اونی که از دست ما برمیاد حالا لااقل دعا کردن، حرف مردم رو گوش دادن، حالا اگه نمیتونیم من مشکلشون رو حل بکنیم ولی حرفشون رو گوش بدهیم و تو این ایام مواظب باشیم تو ایام عید گناه نکنیم و دعا بکنیم خداوند انشاءالله سال آینده رو سال پرخیر و برکت و رفع مشکلات برای همه مردم قرار بدهد. آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه می‌فرمود که آقای آمولی، یعنی عاشق محمد تقی آمولی، ایشون بیمارستان مریض بود، من رفتم دیدنش، من یعنی آیت الله حسنزاده ها رفتم دیدنش، بهش گفتم که خداوند انشاءالله شما را شفا بدهد. آقای آمولی گفت که آقای حسنزاده دعایی بدتر از این پیدا نکردی که این دعا را کردی؟ گفتم آقا دعایی بدی نکردم. گفت چرا؟ همین که گفتی خدا انشاءالله شما را شفا بده. میگه من یکی مریضم، این بقیه مریضای تو این بیمارستان اونا دعا نمیخواند؟ مگه همه مریضا تو این بیمارستان هم بیمارستان دیگه اونا دعا نمیخواند؟ مگه همه مریضا تو بیمارستان هم اونا که تو خونن دعا نمیخواند؟ مگه همه مریضها مریضی جسمی هست یه ده مریضی روحی هست اونا دعا نمیخواند؟ مگه همه مریضا آدم هست خیلی حیوانات هم مریض هست اونا مگه دعا نمیخواند؟ چرا دعا رو اینجور کوچیک کردی؟ ابو علی سینا میگه دا میگه استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو بسی بدان. پیغمبر صلی الله علیه و آله تشفاور تو مسجد دید یکی داره نماز میخونه، تو قنوت نمازش گفت که اللهم ارحمنی با محمدن ولا ترحم معنا احدا، خدایا منو و پیغمبر رو رحم کن، به احدی هم دیگه رحم نکن. پیغمبر فرمود لقد تحجرت واسعا، یه چیز خیلی بزرگ و کوچیک کردی. رحمت خدا وسیعه، رحمت برای همه باید دعا کرد. کفارم دعا میخوان، مشرکینم دعا میخوان، حیواناتم دعا میخوان، مریضای جسمی، مریضای روحی، طلبه ها، غیر طلبه ها، بی حجابا، با حجابا، متدینین، بی دینین، با نماز، بی نماز، همشون دعا میخوانه. انشاءالله خداوند گرفتاری های همه مردم برطرف کنه.